بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 123 سطر چهارم، استاد مروی، جلسه 63، مورخه 24/9/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاه ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، كما ظهر انه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد الاصول النافيه مطلقا ولو من مزنونات عدم التكليف محلا للاحتياط فعلا. بحث در این بود که با وجود علم اجمالی به تکالیف، آیا اصول عملیه جاری می شود یا نه؟ مستدل در دلیل انسداد، مدعاش در مقدمه چهارم این بود که اصول عملیه جاری نمی شود. مرحوم آخوند فرمودند اصول عملیه ای که مثبت تکلیف است قطعا جاری می شه. و اما اصول عملیه ای که نافی تکلیف می باشد، این اصول عملیه فرمودن دو صورت پیدا می کنه. صورت اول رو دیروز بیان کردیم، نتیجه این شد که علم اجمالی ما منحل است، لذا اصول نافی تکلیف جاری می شود. صورت دوم این است که بگوییم که علم اجمالی ما به تکلیف منحل نمیشه، به این معنا که فرض کنید اجمالاً می دانیم 1000 تکلیف داریم، صد موردش رو با علم فهمیدیم، 200 موردش رو با ظن خاص فهمیدیم، 400 مورد رو فرض کنید با اصول مثبته به دست آوردیم، ولی اجمالاً هنوز می دانیم که 300 تا تکلیف دارن. در این صورت چون علم اجمالی من باقیست نمتونم اصول نافیه جاری کنم، بگم اصل این است که تکلیف ندارم. فرضین اجمالا میدانم 300 تا تکلیف دارم، پس بنابراین در این مورد در خصوص موارد اصول نافیه باید احتیاط کنم، باید احتیاط کنیم مطلقا، چه ظن به تکلیف داشته باشم چه وهم به تکلیف چه شک در تکلیف. البته اگر احتیاط موجب اختلال نظام شد، در حدی که بخواد اختلال نظام پیش بیاره متوقفش میکنیم، یا به نظر شیخ انصاری اگر احتیاط موجب عسر و حرج شد در اون حد متوقفش میکنیم، ولی نسبت به سایر مواردی که در خصوص اصول نافیه احتیاط موجب اختلال نظام یا عسر و حرج نمیشه، چون شارع به تکالیفش اهتمام داره باید احتیاط کنیم. پس نتیجه این شد، این که مستدل در دلیل انصداد ادعا کرد به اصول عملی مراجعه جایز نیست، معلوم شد به طور کلی مسئله قابل اشکاله. و ما گفتیم در یه صورت هم به اصول مثبت تکلیف هم به اصول نافی مراجعه میکنیم، و در یه صورت هم به اصول مثبت تکلیف مراجعه میکنیم و نسبت به موارد اصول نافیه احتیاط میکنیم. و اما قسمت سوم از مقدمه چهارم که مستدل گفت عالمی که مجتهدی که اعتقاد داره باب علم و علمی منصد است، نمتونه مقلد اون عالمی بشود که باب علم و علمی را مفتوح میدانه. این قسمت رو ما کاملا قبول داریم. اگر مجتهدی با اجتهاد صحیح به این نتیجه رسید که باب علم و علمی منسد است، این مجتهد آن عالم دیگر رو که باب علم و علمی را مفتوح می دانه اعتقاد داره که این آقا بر خطاست، استنباطش اشتباهه، خطا کرده، میگه باب علم و علمی مفتوحه. وقتی خودش رو عالم به مسئله و طرف مقابل رو جاهل به این مسئله میداند، طبیعی است که رجوع به جاهل به حکم عقل قبیحه. باید به نظر خودش عمل کنه که به اجتهاد و استنباط رسیده به این نظر و میگه باب علم و علمی منسد است. تا اینجا بررسی مقدمه چهارم تمام شد، بخوانیم برسیم به مقدمه پنجم. بله بله ببینید، ما گفتیم جواب اصلی مرحوم آخوند از این استدلال، چنانچه در ذیل مقدمه پنجم میرسیم، همون حرفی است که در ذیل مقدمه اول و دوم گفته. یعنی مرحوم آخوند میفرمان باب علمی منسد نیست، ما اثبات میکنیم خبر ثقه به مقدار کافی داریم و خبر ثقه به معظم فقه وافیه، پس نوبت به حرفا نمیرسه. وقتی خواستیم وارد مقدمه سوم بشیم گفتیم مرحوم آخوند دیگه از اون حرفشون دست برمیدارن، میگن در فرض که مقدمه اول رو قبول کنیم، مقدمه دوم رو قبول کنیم، حالا میرسیم مقدمه سوم بررسیش اینه، باز میرسیم مقدمه چهارم، در فرض که مقدمه سوم رو قبول کردیم باز مقدمه چهارم این مطالب رو داره، در فرض که مقدمه چهارم هم قبول کردیم که این مناقشات رو داره، حکم مقدمه پنجم اینه. پس دیگه از مقدمه سوم به بعد بحث فرضی میشه. ضمناً در ذیل مقدمه پنجم امروز میرسیم دوباره به اون اشکال اصلی دلیل انسداد اشاره میکنن. ولی این مطلب کلن درسته که اگر مجتهدی به اینجا رسید که باب علم و علمی منسده از راه استدلال، دیگه نمیتونه تقلید کنه از اون عالمی که میگه باب علم یا باب علمی مفتوحه، چون اون رو بر خطا میدونه. لا محاله، میشه رجوع عالم به جاهل، رجوع عالم هم به جاهل درست نیست. مگر اون عالمی که باب انسداد باب علمی رو مفتوح میدونه بیاد برای یه آقا استدلال کنه، در مقدمات استنباط یه آقا خدشه کنه، اون رو از رأیش برگردونه. خب حرف هم اینه دیگه، صحبت هم اینه، مجتهد اگه از کس دیگه تقلید کنه معناش رجوع عالم به جاهل. در اینجا ببینید، خوب دقت کنید، در اینجا این آقا میگه باب علم و علمی منسده، در مقابلش یک کسی میگه باب علم و علمی مفتوحه، این مجتهد لا محاله میدونه طرف مقابلش خطا کرده، پس بنابراین در خصوص این مسئله طرف مقابل جاهله. وقتی جاهل بود اون جاهل میپنداره، وقت میشه رجوع عالم به جاهل، رجوع عالم به جاهل قبیحه. کما ظهر انه، عبارت دقت کنید، لو لم ينحل بذلك، اگر علم اجمالی ما با این اصول مثبته و اون زمائم منحل نشه که دیروز گفتیم منحل میشه، حالا این صورت اینه، در فرض علم اجمالی منحل نشد، شما به اصول مثبته مراجعه کردید 300 مورد بود، به علم 100 مورد بود، علمی 200 مورد بود، تازه علم اجمالیتون منحل نمیشه، هنوز علم دارید 300 تا حکم دیگه باقی مونده. اینجا قبول داریم کان خصوص و موارد الاصول نافیه مطلقا، اینجا می باشد خصوص موارد اصول نافیه، در موارد اصول مثبته که گفتیم اصل جاری کردیم حکم گرفتیم، در موارد اصول نافیه مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ شما ظن به تکلیف داشته باشی، چه وهم به تکلیف داشته باشی، همینقدر احتمال تکلیف بدی، در موارد اصول نافیه مطلقا، با ولو مطلقا رو معنا می کنن، ولو از مزنونات عدم التکلیف باشه، ولو در جایی شما ظن به عدم و تکلیف داری، یعنی نسبت به تکلیف فقط وهم داری، 10% احتمال میدی تکلیف داشته باشی، اینجا دیگه نمیتونی اصول نافیه جاری کنی، اینجا موارد اصول نافیه محل احتیاط میشه، فعلا باید احتیاط کنی، چون اجمالا میدونی 300 تا تکلیف داری، هر کدوم از اینا رو با اصل نافی نفی کنی، یعنی در حقیقت مخالفت با علم اجمالی کرده ای، پس بنابراین در اینجا باید اصول نافیه رو جاری نکنی، به احتیاط عمل کنی. البته و یرفع الید عنه فیها، رفعیت میشود از اون علم اجمالی در این موارد، در این اطراف، در این موارد اصول نافیه، کلن یا بعضن به مقدار رفع اختلال نظام، اگر همه موارد موجب اختلال نظامه از همش دست برمیداری احتیاط نمی کنی، اگه بعضیش موجب اختلال نظامه از همون بعض دست برمیداری به بقیه عمل می کنی، این به نظر ما یا به نظر شیخ انصاری او رفع العسر علی ما عرفته، شیخ انصاری میگفت اگه در موارد اصول عملیه در موارد احتیاط این احتیاط موجب عسر و حرج شد، به اندازه‌ای که موجب عسر و حرج میشه از این احتیاط دست برمیداری، یا ما رفعیت میکنیم از احتیاط به مقدار رفع عسر علی ما عرفته طبق مبنای شیخ انصاری. لا محتملات و تکلیف مطلقا، این لا محتملات و تکلیف عطف بر اون موارد اصول نافیه است، ما احتیاط میکنیم در خصوص موارد اصول نافیه، نه در محتملات تکلیف مطلقا، ولو از موارد اصول مثبته باشه، در موارد اصول مثبته گفتیم اصل جاری میکنیم، پس احتیاط در خصوص موارد اصول نافیه است، نه در مواردی که احتمال تکلیف داشته باشه مطلقا، ولو اصل مثبت جاری باشه. این تمام شد. و اما رجوع الی فتوى العالم، اما این کسی که قائل به انسداد باب علم و علمیست رجوع کنه به فتوای عالم دیگه، کسی که قائل باب علم و علمی مفتوحه، فلا یکاد و یجوز، جایز نیست، ضرورت انه لا یجوز الا للجاهله، ضرورت این که اون رجوع به فتوا جایز نیست مگر برای شخص جاهل، کسی که خودش جاهله به مسئله باید رجوع به عالم و مجتهد کنه، لا للفاضل الذی، نه رجوع به فتوای دیگه جایز باشه برای آدم فاضلی که یرا خطا من یدعی انفتاح باب العلم او العلمی، اعتقاد دارد خطای کسی را که ادعا می کند انفتاح باب علم و علمی را، آقایی که قائل به انسداده میگه اون کسی که قائل به انفتاح اشتباه کرده، خطا کرده، در این مسئله جاهله، فهل یکون رجوعه الیه به نظره، پس آیا نمی باشد رجوع این قائل به انسداد به اون فتوای قائل به انفتاح به نظر خودش الا از قبیل رجوع فاضل به جاهل؟ مثل اینه که این آقا در این مسئله مستنبط فاضل عالمه، به شخصی که ادعا میکنه اعتقاد داره خطاکاره به اون رجوع کنه و این عقلا قبیحه، پس بنابراین رجوع به غیر نمیتونه بکنه، باید به نظر خودش عمل کنه. و اما المقدمه الخامسه، هر حکمی که او به دست بیاره برای این باطله،
به خاطر اینکه طریق غلطه. دقت نکردی؟ طریق غلطه. اون آقایی که میگه باب علم و علمی مفتوحه، من که اعتقاد دارم باب علم و علمی منسده، میگم هر استنباطی که او کرده مبتنی بر این متناس لذا غلط خواهد بود. فرض اینه بر خطا میدانه او را، 100% یقین داره که باب علم و علمی منسده، پس هر چه او استنباط میکنه از راه انفتاح باب علم غلطه، هر حکمی به دست میاره غلطه، پس نمیتونه به او رجوع کنه. و اما المقدمه الخامسه، دقت کنید، مقدمه پنجم این بود که قائل به انسداد چنین ادعا کرد: ما علم اجمالی داریم به تکالیف، باب علم و علمی هم منسد است، در این موارد مشتبه من وظیفه‌ام چیست؟ اگر بگید احتیاط کن، مدعی ادعا کرد احتیاط موجب اختلال نظام یا عسر و حرج است، به اصول عملیه هم که حق مراجعه نداری، پس بنابراین این آقای مجتهد مظنون و تکلیف داره، یعنی در مواردی ظن به تکلیف داره، در مواردی شک در تکلیف داره، و در مواردی وهم به تکلیف داره. اگر به همه اینا بخواد عمل کنه، اختلال نظام و عسر و حرجه. پس لا محاله دوران امر بین این است که یا به مظنونات خودش عمل کنه یا به مشکوکات و موهوماتش، و عقل حکم می کند تا وقتی اطاعت ظنیه ممکن است، نوبت به اطاعت وهمیه نمی رسه، چون ترجیح مرجوح بر راجح است. مرحوم آخون می فرمایند این مقدمه پنجم اگر چهار مقدمه قبلی صحیح باشه کاملا درست، یعنی بلا اشکال عقل حکم میکنه مجتهد به مظنوناتش عمل کنه دون موهومات، ولی نکته مهم این است که به هیچ وجه نوبت به این مقدمه نمیرسه و ما حداقل در مقدمات گذشته در سه مورد جلو این مقدمات رو سد کردیم و دلیل انسداد رو باطل کردیم. مثلا در مقدمه اول مستدل زیر بنای استدلالش این شد که من علم اجمالی دارم به وجود وظائف و احکام در بین امارات ظنیه. ما اینو باطل کردیم، گفتیم این علم اجمالی منحل می شود به این خاطر که وقتی ما به کتب معتبره شیعه مراجعه می کنیم، روایات فراوانی در ابواب مختلف میبینیم که ائمه به تعبیر خودشون حتی عرش خدش رو بیان کردند، یعنی یه ذره جراحت به دست برسه این عرشش چه مقداره ائمه بیان کردن. پس اجمالاً میدانیم که تکالیفمون در بین این روایاته. پس به سایر امارات ظنیه ما کاری نداریم، در محدوده این روایات ما احتیاط میکنیم. احتیاط در این محدوده نه موجب عسر و حرج است نه موجب اختلال نظام. احتیاط در این محدوده اگه داشتیم یقین میکنیم مقدمه دوم دلیل انسداد در وقت بررسی ما اعلام کردیم که حتی در محدوده روایات هم نمیخواد ما بیاییم احتیاط کنیم. ما ثابت کرده ای خبر ثقه و خبر موثوق و صدور حجت. این اخبار وافی و کافی هستند به معظم فقه. ما با یه بررسی رجالی خبر ثقه رو از غیر تشخیص میدیم و به خبر ثقه عمل میکنیم، در نتیجه به وظائفمون میرسیم. ثالثاً در مقدمه چهارم ما دلیل انسداد رو سد کردیم، جلوبش رو گرفتیم. مستدل اونجا اعلام کرده بود که به اصول عملیه ما نمیتونیم مراجعه کنیم. ما توضیح دادیم مسئله دو صورت داره. در یک صورت ما به اصول مثبت عمل میکنیم، یه مقداری علم و علمی هم زمیمش میکنیم، علم اجمالی ما به تکلیف منحل میشه و بعد میایم عمل میکنیم به اصول نافیه هم، چون دیگه علم اجمالی نداریم، به اصول نافیه عمل میکنیم دیگه وظائفمون روشنه، مشکلی در مقابلمون نیست. البته طبق یک صورت که امروز اشاره کردیم، اگر علم اجمالی ما منحل نشد در مورد اصول نافیه، حق با شما بود. یعنی اینجا عقل میگه هنوز علم به تکلیف دارید، پس در این محدوده باید احتیاط کنید. در مورد اصول نافیه میام احتیاط میکنم، هر جا موجب اختلال نظام یا به قول شیخ انصاری موجب عسر و حرج شد، دست از احتیاطم بر میدارم، ولی در سایر موارد به مقدار اصول نافیه میام احتیاط میکنم. فعلیه نتیجه این شد که مرحوم آخون دلیل انسداد رو ابطال کردن، مخصوصا با دقتی که در مقدمه اول و مقدمه دوم این دلیل داشتن. این خلاصه بحث مقدمه پنجم که یک صفحه و مقداری عبارت مونده، اجازه بدید به مناسبت روز این صفحه و مقدار تصویر رو بذاریم برای روز چهارشنبه انشاءالله، و چند دقیقه بحثی رو به مناسبت امروز داشته باشیم و رفع مزاحمت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من مطالب متنوعی رو آورده بودم به این مناسبت که بحث داشته باشیم، ولی دیگه فرصت به مقداری که فرصت هست یه مقداری اشاره گذرا و دیگه سطحی در همین حد به مطالب خواهیم داشت و بعضی از عناوین رو اشاره میکنیم و بحث رو تمام میکنیم. عرض کنم که بحث مهدویت از مسائل بسیار عمده و مهم محوری است برای شیعه و تشیع، بلکه برای عالم اسلام، بلکه برای جهان انسانیت. مطالب مختلفی اینجا قابل بررسی است. به ترتیب اگر بخوایم اشاره کنیم سریع و گذرا، روایاتی که نسبت به مسئله مهدویت در اسلام از پیامبر اکرم رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده، بسیار روایات فراوان و انبوه و متواتری هست. ولو جدیدن یه وقتای اشاره کردم بعضی از نویسندگان اهل سنت که اشاره میکنم به تبع چه کسانی آمدن تواتر احادیث مهدی رو تشکیک میکنن، کتابایی جدیدن نوشتن، مطالبی دارن، از جمله بعضی از آخوندهای وهابی حتی با اینکه علمای بزرگشون قبلا استفتاءاتی داشتن که متن اینها در دست، تصریح کردن که ان الاعتقاد به خروج المهدی واجب و انه من عقائد اهل السنه والجماعه ولا ينكره الا مبدع في العقيده او مضل في الطريقه. ولی امروز با توجه به اینکه این مساله با انقلاب اسلامی عجین شده و از قصص تشیع دارن از کنم قضیه رو نفیش میکنن، کتابایی می نویسند و مطالبی دارن. اگر توی زمینه بخواید تحقیق بکنید، تمام این مطالبی رو که این آقایون الهام گرفتن ازش، یکی دو نفر مستشرق مسیحی این مطالب رو نوشتن، از جمله مستشرق معروفی است به نام دونالد سن. ایشون یک کتابی داره به نام عقیدت و شیعه که به زبان آلمانی و فرانسوی و انگلیسی و عربی این کتاب ترجمه شده. بسیاری از نوشته هایی که محققین جهان عرب امروز چه در مصر و چه در الجزائر و چه در عربستان استناد میکنن و مسئله مهدویت رو میخوان تضعیف بکنن، مستندات و ریشه های نوشته های این آقایان کلمات دونالد سنه که در اون کتاب عقیدت و شیعش صفحه 231 این عبارت رو داره که عبارت عربیشو من از ترجمه عربیش نوشتم: فبالنظر الى عدم ذکر القرآن شیئا عن المهدی و ان الاحادیث الواردت بشأنه کلها ضعیفت او مشکوک فیها فان عقیدت المهدی لا تدخل في اعتقادات اهل سنت والجماعه. با بررسیاش میگه احادیثی که وارد شده در شأن حضرت مهدی ضعیف یا مشکوک فیه پس جز اعتقادات اهل سنت نیست، شیعه هم بدون دلیل به این مسئله اعتقاد داره. حالا در ردش اشاره خواهم کرد. نفر دومی که توی زمینه بحث داره پدر لامنس، کشیش معروف بلژیکی متعصب ضد اسلام که نوشته های این آقا قابل خوندن و قابل ارزیابی و قابل دقته. حالا در بین شما شاید نباشن، تجربه شخصی که من دارم در اروپا بعضی از مسافرت های تبلیغی که بوده، عمده شبهاتی که مسیحیت در ذهنش نسبت به مسائل تشیع هست و مسائل اسلام برمیگرده به تحقیقاتی که پدر لامنس داره. و جالب اینه که بسیاری از نکاتی که وهابیت برش ترکیز میکنند و تأکید میکنند از جمله نکاتی است که پدر لامنس تو نوشته هاش داره. از مطالب جالبی که داره در تقدیس معاویه این مطلبه که حالا یزید رو تقدیس میکنه، اینا نسبت به معاویه حرف جالبی داره، میگه که ای کاش ما عکسی از معاویه میداشتیم، از روی اون عکس یه مجسمه میساختیم و این مجسمه رو در دانشگاه سوربن نصب میکردیم و سران درجه یک مسیحیت هر روز میامدن در مقابل مجسمه معاویه تعظیم میکردن. چرا؟ تحلیل میکنه، میگه چون اگر حرکت‌های معاویه نبود و جلو حرکت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو سد نمی کرد، حرکت حکومتی حضرت امیر باعث می شد که اسلام همه جهان رو می گرفت و امروز نامی از مسیحیت باقی نمی موند. پس اگر ما امروز مسیحیتی داریم، این مسیحیت از صدقه وجود معاویه بن ابی سفیان هست، لذا سران مسیحیت باید معاویه رو تقدیس بکنن. یک نویسنده جدید مصری هم هست به نام یوسف حامد العالم، یک کتابی داره خیلی مبسوط و مفصل، المقاصد العامه فی الشریعه الاسلامیه. این کتاب رو معهد فکر اسلامی ایالت ویرجینیای امریکا تابع کرده. در این کتابش 200 صفحه بحثش رو اختصاص میده به مهدویت، همون حرفایی که دونالد سن و پدرلامنس و اینها دارن همونا رو باز به زبان دیگه نقل میکنه و میخواد عرض کنم که تواتر احادیث مهدی رو بزنه و بعد در نتیجه مسائلیم که به دنبالش میاد اونا هم از بین بره. خب توی زمین جواب زیاد بسیاری از بزرگان محققین اهل سنت تصریح میکنن به این که احادیث وجود حضرت مهدی متواتره و قابل انکار نیست. شاید 14-15 نفر از علمای درجه یک اهل سنت یه حرفو دارن، من جمله شیخ حسن قنوجی بخاری در کتاب اضاعه خوری صفحه 144 این عبارتش اینه، میگه فلا معنا للریب فی امر ذلک الفاطمی الموعود المنتظر المدلول علیه بالادله، بل انکار ذلك جرأة عظيمة في مقابل النصوص المستفيزة المشهورة البالغة حد التواتر. با صراحت بسیاری از بزرگانشون تصریح به تواتر عرض کنم که احادیث مهدویت میکنن. خب نکته دومی از تطبیق حضرت مهدی با شخصیت مورد نظر تشیع، باز این از مطالبی است که دست استعمار درش زیاد بازی کرده. از زمان خلفای بن العباس، چون احادیث مهدویت دیگه متواتر بود، لذا خلفای بن العباس توی زمینه یک طرحی رو واضح می‌کردن. شما می‌بینید مهدی عباسی اسمش مهدی گذاشته میشه، روایت راجع بهش جعل می‌شود. ابو نعیم در کتاب حلیت الابرار از ابی هریره نقل می‌کنه که پیغمبر فرمود یا ام ان الله ابتدع الاسلام بی و سیختمه به ولد من غلامک یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. این روایت سند ما تحقیق کردیم ساقط به اشد سقوط، در سندش بعضی از رواتی هست که تمام رجالیین اهل سنت تصویح به دجل و کذب اونها دارن، که به این گونه روایات استناد می کردن بن العباس و قلوب مردم رو جذب می کردن این که اون مهدی که پیغمبر وعده داده اون مهدی مثلا ما هستیم. البته در تاریخ نقل کردم گاهی اشاراتی هست که وقتی با مهدی عباسی به عنوان مهدی موعود بیعت می کردن، یه شاعر آمد گفتن بیا بیعت کن، شاعر شیعی بود، ایستاد این اشعار رو خون، گفت از وافق الاسم و تسمى مهدی و هذه من الدواهی عندي لو كان هذا مثل ما يقولوا لكان كل احمد الرسول هيهات ليس الاسم كالمسمى والجهل قد اسمهم واعمى. مهدی عباسی در خفا دستور داد زبانشو قطع کردن که چرا تو به این شکل که مگر هر کی اسمش مهدی باشه میشه مهدی موعود، اگر این چنینه که هر کسی اسمش احمد باشه او باید پیغمبر باشد، و با اشعار افشاگرانه خودش مطلب رو روشن کرد. خب در اینجا هم تصریحات بسیار جالبی از بزرگان اهل سنت داریم که با کمال صراحت تطبیق دادند وجود حضرت مهدی رو بر فرزند امام حسن عسکری و این که حضرت در 15 شعبان به دنیا آمده و این که حضرت الان در پس پرده غیبت است و روزی ظهور میکنه و جهان دو پر از عدل و داد میکنه. من به یک نمونه شیخ ابوبکر احمد ابن حسین ابن علی بیهقی نیسابوری فقیه شافعی متوفای سال 458 هجری کتابی داره به نام شعب الایمان، میگه اختلف الناس فی امر المهدی فتوقف جماعتون، تا اینکه میرسه به به اینجا میگه که به جماعتی میگن ان المهدی الموعود ولد فی یوم الجمعه منتصف شعبان سنه 55 و 200 و هو الامام الملقب بالحجه المنتظر ابن حسن العسکری یظهر و یملا الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا. بعد میگه که این عقیده شیعه، اما وافقهم علیه منا جماعه من اهل الكشف، جماعتی از اهل کشف از ما اهل سنت هم با این اعتقاد موافقن که این جماعت قبل از ابن عربی بوده، چون عرض کنم بیهقی در سال 458 بوده، ابن عربی سال 638 بوده، قبل از شعرانی و امثال اینها بوده و در پایان عالم بزرگ اهل سنت ابوالمواهب شیخ عبدالوهاب ابن احمد ابن علی شعرانی در کتاب علی یواقیت و الجواهر چاپ مصر صفحه 145 عبارتش اینه، میگه البحث الخامس و ستون فی بیان ان جمیع اشراط ساعت التي اخبر بها الشارع حق لابد ان تقع كلها. بعد میگه و ذالک که خروج المهدی و هو من اولاد الامام حسن العسکری و مولده لیله نصف من شعبان سنه 55 و 200 و هو باق الى ان یجتمع بعیسی ابن مریم و عیسی یصلی خلفه. این تصریحات حالا فراوانه، تصریحات علمای بزرگی از اهل سنت که با صراحت اعلام میکنند که حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکری غائبه، روزی ظاهر میشود و جهان رو پر از عدل و داد میکنه. وظایف ما چیه که دیگه بحثیست که نمیرسیم، فقط یک کلمه عرض میکنم از بزرگترین افتخاراتی که این با اعتقاد عرض میکنم همیشه تو ذهنتونی ثابت و مسلم باشه. مشکلات گرفتاری ها تو عالم طلبه‌ای زیاده، ولی بدانید از عظیمترین افتخاراتی که برای ما باقی میمانه این افتخاره که سرباز حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف هستیم و لکفا بنا فخرن. همین اسم و همین اعتقاد و همه مشکلات رو در این راه به جان میخریم. انشاءالله حضرتش ما رو قبول کنند و عطف توجهی به ما داشته باشند. میلاد حضرت رو تبریک عرض میکنم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.